بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ويسكت إذن بانقضاء المدة وعدم رد الثمن أو بدله مع الشرط. بحث ما در مسکتات خیاره. البته نوعا این مسکتاتی که مطرح میکنه برای بیع الخیاره، چون هول هوش این مسکتات بحث میکنه، اما میتوان همین مسکتات رو با اندک تفاوتی در اصل شرط الخیار مطرح کرد. اولین مسکتی چیشون میفرماید و خوندیم با اسکات، انسان بعد از عقد اسکات کنه. دومین مسکت انقضای مدت، فردی با شرط رد الثمن بیع کرده، خیاری که با رد الثمن میاد. خب این همینطوری نمیشه، چه باید معین باشه، یعنی مثلا تا یک سال اگر من توانستم ثمن رو به تو برگردونم بتونم معامله رو فسخ کنم. خب تا یک سال، پس اونم برگردوند، اونم باید معین باشه اون قسمتشم. بعد از رد الثمن مثلا تا 5 روز میتونم فسخ کنم، یا بعد از رد الثمن 2 روز میتونم فسخ کنم. این پس رد الثمن شرط بشه برای خیار یا اعمال خیار، اون وجه اول وجه دوم که بود، و مدت هم معینه. خب مدت بگذره اینم پولو نیاره، ثمن رو بر نگردونه، خب معلومه دیگه اون حقش از بین رفت، بی شد لازم، دیگه بعد از اون نمیتونه معامل رو به هم بزنه ولو ثمن رو فوری هم بیاره، چون وقت تمام شد. البته در بعض از حالات یا خود ثمن رو میآورد یا بدل ثمن رو میآورد، چه در اون مسئله قبلی خوندیم که از ثمن المشروط رد و از ثانی و از ثالث، همین مباحث بود که خوند. پس اگر خود ثمن رو در بعضی از فروض، در اون فروضی که خود ثمن شرطه، یا ام از خود ثمن و بدل الثمن در بعضی فروض نیاورد و زمان بگذرد، این حق خیار ساقط میشه و بی میشه لازم. پس یکی از مسکتات انقضاء الزمانه. چجور در خیار حیوان 3 روز تمام بشه است، در خیار مجلس افتراقه، در اینجا هم انقضاء اون زمانه. اینم یکی از مسکتات. مسکت بعدی که یه مقدار بحث روش شده تصرفه. یادتون هست در خیار حیوان یه حدیثی بود صحیحه علی ابن رعاب که فذلک رزن ان احدث حدثن فذلک رزن فلا شرط له. این حدیث رو فقها نوعاً تصری دادن و در خیار مجلس هم از این حدیث استفاده کردن، در خیار شرط هم، چون یه قاعده داده، اگر تصرفی نشان دهنده رضایت اون فرد به لزوم بی باشد، اون تصرف مسکت خیاره. درست این روایت در خیار حیوان اومده، ولیکن از این تنبیه منات کردند، الغای خصوصیت کردند نسبت به خیار حیوان و در خیار مجلس و خیار شرط هم استفاده کردند. خب تصرفی که رضایت رو برساند، رضایت به اصل بی رو، نه رضایت به لزوم بی رو. و الا اگر رضایت به اصل بی نبود که معامله اصلا صحیح نمیشد. رضایت به لزوم بی رو برساند دیگه از بحث فسخ و خیار صرف نظر کرده، دیگه مشغول استفاده از این کالایی است که خریده یا فروخته، در هر حال مشغول استفاده است. در اینجا این نوع تصرفی که رضایت رو نشان میدهد مسقط. خب دو نفر از بزرگان اومدن اعتراض کردن، گفتن بیع الخیار فرق میکنه با سایر خیارات، یعنی این قسم از بیع الخیار. البته اعتراض اینها در مطلق شرط الخیار نیست، در فقط در یک قسم از شرط الخیاره، اونم در بیع الخیار اعتراض کردن. اون دو بزرگوار مقدس اردبیلی، محقق اردبیلی و صاحب کفایه است، محقق سبزواری. میدونی چه؟ محقق سبزواری و اردبیلی و مرحوم فیض، اینها تقریبا مشیشون یکیه. اینا تحلیلشون اینه، ما اگر به عرف مراجعه کنیم، ارتکاز عرفی رو نگاه کنیم، میبینیم اصلا این خیار که تشریع شده به خاطر اینکه بایه اصلا در سمن تصرف کنه، چون ماهیت این خیار این است از روی اضطرار و حاجت و نیاز بایه مالشو میفروشه، خونشو میفروشه، ماشینشو میفروشه. نیاز یعنی تصرف در سمن دیگه، میخواد پولو مصرف کنه. پس اصلا مبنای این بی بر تصرف در سمنه. اگر تصرف در سمن مسکت خیارش باشه، اصلا این بیع الخیار لا معنا له موقع، چون اصلا مبناش در تصرف در سمنه. این حرف محقق اردبیلی و محقق سبزوار. مرحوم بحرالعلوم اومده بر رد این دو بزرگوار مطالبی گفته که در حقیقت حرف این دو فقیه اینه که بحث بیع الخیار تخصیصه از تصرف و مسکتون. دقت کنید، این تخصیصه از این قاعده، التصرف و مسکتون الا فی بیع الخیار، در اینجا مسکت نیست، چون اصلا حکمت بیع الخیار این است در سمن اصلا باید تصرف کنه، از روی احتیاج به سمن اصلا منزلش رو فروخت. بحرالعلوم صاحب مصابی ایشون فرموده به این چه ما باید یه مقدار تحلیل کنیم، این طرف چه تصرف میکنه، قبل از رد و سمن تصرف میکنه یا بعد از رد و سمن. اگر بعد از رد و سمن تصرف میکنه، این بله حرف شما دو بزرگوار صحیحه، بعد از رد و سمن تصرف کنه خیارش ساقط میشه. ببخشید، حرف مشهور صحیحه، نه حرف این دو بزرگوار. بعد رد سمن تصرف کنه، حرف مشهور صحیحه، چه تصرف مسکت. اما قبل از رد سمن تصرف کنه، حرف شما صحیحه، درست، چون اصلا خیاری نیست. قبل از رد سمن خیاری نیست تا تصرف مسکت خیار بشه. به عبارت دیگر مرحوم بحرالعلوم میخواد بجه چه تصرفی چه شما میگید مسکت نیست، باید در کجا بجید مسکت نیست؟ در قبل از رد و سمن بدید مسکت نیست. اگر این گونه حرف بزنید این درسته، اما دیگه تخصیص نیست، تخصصه. چرا؟ چون خیاری نیست تا بیاییم بگیم که تصرف در سایر خیارات مسکته، در این بیع الخیار مسکت نیست. هنوز خیار نیومده، خیار بعد رد سمن میاد. این هم مقاله مرحوم بحرالعلوم. پس اون دو بزرگوار از باب تخصیص، از قاعده التصرف و مسکتون تخصیص زدن این نوبه‌ای رو. مرحوم بحرالعلوم تحلیلی چه کرد؟ گفت شما لابد باید قبل رد سمن رو بگویید، نه بعد رد سمن رو، چون بعد رد سمن چه تصرف مسکته، قبل رد سمن تصرف مسکت نیست. درسته، اما نه از باب تخصیص، از باب تخصص. اینم حرف دو. حرف سوم هم این است، مرحوم صاحب جواهر اومده جواب داده بر این بحرالعلوم. آقای بحرالعلوم معتقد شد که خیار بعد رد سمن میاد. صاحب جواهر میگه نمیشه خیار بعد رد سمن بیاد، نسبت به زمان خیار ما مجهوله. چه رد سمن میکنه؟ الان تا یک سال این حق دارد بیعو به هم بزنه، لاچن با رد سمن. شما هم چه آقای بحرالعلوم میگوید خیار بعد رد سمن میاد، آیا این سمن رو یه هفته بعد رد میکنه، دو هفته بعد، یک ماه بعد، دو ماه بعد، شش ماه بعد، بعد از اون خیار میاد؟ آخه خود خیار میشه زمان مجهول، قراری میشه نسبت به زمان خیار، مدت خیار. پس این که شما میفرمایید خیار بعد رد سمن میاد ندرست نیست. این یک دلیلمون، چون قراری میشه، اصلا معامله رو باید معتقد بشیم که باطله، نه اینکه خیار بعد از رد سمن میاد. نکته دوم این است، فقهای ما به این روایت از روایات قبلی استناد کرده بودن بر علیه شیخ طوسی. شیخ طوسی یه مبنایی در خیارها تست داره، اونم اینه چه مشهور معتقدن در زمان خیار نقل و انتقال صورت گرفته، فقط عقد متزلزله، نقل و انتقال متزلزله، به عبارت نخرا ملکیت متزلزله. وقتی بایع و مشتری سمن و مسمن رو با عقد معاوضه کردن، معاوضه شده با عقد، فقط تا انگزای خیار این ملکیتشون نسبت به اون منتقلون الیهشون متزلزله، ممکنه با فسخ برگرده به سابق. پس ملکیت هست لاچن متزلزل. شیخ طوسی معتقد اصلا ملکیت نیست، بعد از عقد و بعد از انگزای خیار ملکیت میاد. شبیه این حرفو مشهور در مثلا بیع سلم میگن نسبت به بحث قبض، میگن تا قبض نشده این بیع صحیح نیست، سمن قبض نشده پس نقل و انتقال صورت نگرفته. عقد به علاوه قبض نقل و انتقال میاره. یا در بحث بیع صرف، تا تقابض نشده نقل و انتقال صورت نمیگیره، ملکیت نمیاد. در این دو نوع بیع ملکیت متوقف بر عقد و قبضه یا بر عقد و تقابضه. مرحوم شیخ در بحث خیارم میفرماید ملکیت متوقف بر عقد و انگزای خیاره، در اونجاها قبض یا تقابض، در اینجا انگزای خیار. مشهور ولی در این بحث خیار نه، معتقد به این نیستن، ملتزم نیستن، میگن با ملکیت با عقد میاد، تنها این ملکیت متزلزله، اگر فسخ کند ملکیت ها به سابقشون برمیگرده. فسخ نکند زمان منقضی بشه زمان خیار، اون موقع همین ملکیت میشه لازم، مستقر میشه، استقرار الملکیه، لزوم العقد. در هر حال این مشهور بر شیخ طوسی ادله ای دارن بر علیه شیخ طوسی. یکی از اون ادله همون بیع الخیاره. میگم ببینید روایات بیع الخیار میگه بیع هست و در یکی از روایاتش این بود که از امام میپرسه چه این منافع و عوائد این لوکان لدار غلطون، اگر این خونه فوائد و عوائدی داره، منافعی داره، لمن تکون، برای چه کسیه؟ امام میفرماد للمشتری. پس ملکیت هست که برای مشتریه، یعنی نقل و انتقال صورت گرفته، در این حال که زمان خیاره ملکیت هست. خب یک سوال، این استدلال چه صحیح میشه؟ بگیم زمان خیاره و الا اگر بعد رد سمن زمان الخیار باشه این استدلال درست نیست. شیخ طوسی میگه منم معتقدم چون زمان خیار نیست چه، در بیع الخیار زمان خیار با رد و سمنه، اما این روایت میگه ملکیت با عقد به مشتری میاد. اگر همراه با ملکیت خیار هم بیاد میشه بر علیه شیخ طوسی استفاده کرد، اما اگر همراه با ملکیت خیار نیاد، بگیم خیار با رد و سمن میاد، این احادیث رو نمیشه بر علیه شیخ طوسی استفاده کرد. این که فقها استفاده کردن از این احادیث معلوم میشه که قبل رد سمن هم خیار هست. اینم مقاله صاحب جلال. پس اینجا معرکه آرا شد. شیخ طوسی، ببخشید، مرحوم شیخ انصاری یه گایده فرمود، التصرف مسکتون. البته تصرف در اون سمن مسکته، چون اینجا بایه صاحب خیاره. البته مرحوم شیخ انصاری مطلقا نمیگه تصرف مسکتون، چون الان توضیح میدم قبلا پنج احتمال دادیم دیگه، علاوه بر اون پنج احتمال در مسئله سابقه گفتیم که بعضی وقتا شرط میشه خود سمن، بعضی وقتا نه شرط نمیشه خود سمن، سمن یا بدلش، بعضی وقتا سمن کلیه، سمن معین نیست. خب وقتی سمن معین نیست، اون پولی چه گرفته در اون پولم تصرف کنه، در سمن تصرف نکرده چه، این سمن نیست، اون پولی که مشتری به بایه داده سمن نیست، این اداء ذمه هست، ذمه مشتری به سمن کلی بود، با این پول اون تسلیم کرد ادایش بدهیشو، اون ذمهشو بری کرد، و الا سمن نیست، در این تصرف کند در سمن تصرف نکرده. مرحوم شیخ میگه باید دقت کنیم ببینیم در سمن تصرف کرد یا نه، سمن اعم از بدل و خودشه، یا سمن اصلا کلیه، اصلا سمن معینم نیست. پس در بعضی از فروضات تصرف مسکت میشه، در بعضی از فروضات مسکت نمیشه. چون چرا مسکت نمیشه؟ تخصیص نیست، چون اصلا در سمن تصرف نکرده. توضیح خواهم داد در متن وقتی میخونیم. شیخ این حرف رو زد، دو محقق اومدن گفتن نه اینجا تخصیص. بحرالعلوم هم توضیح کرد حرف این دو محقق رو، هم حرف مشهور رو، خواست بین مشهور و این دو محقق جمع کند، چه انگار این دو محقق قبل از رد دو میگه، مشهور بعد از رد دو میگه، قبل از رد سمن بعد از رد سمن، ولی چون قائل شد به تخصص، اونا قائل به تخصیص بود. صاحب جواهر هم اومد بحث رو کشاند به این نکته چه نه خیار این حرف صاحب بحرالعلوم صاحب مصابیح درست نیست، چه خیار بعد رد سمن میاد، خیار از اول میاد. و دوتا دلیل آورد. خب این معرج است. من یه نکته بین پرانتز بگم، بعضی وقتا شیخ انصاری خودش یه نشست درست میکنه، نشست رو درست میکنه، محققین صاحب نظرها نظرهاشونو میگن، بعد میاد جنبندی میکنه، دبیر نشست میشه صاحب و کاسب شیخ انصاری. اینجا هم همین نشست رو الان برگزار کرده، نشست در رابطه با تصرف مسقطه یا نه. خود یه حرفی انداخت، این دو بزرگوار یه نکته گفتن، بحرالعلوم بر علیه اونها یا توجیه کلامشون یا جمع بین حرف اونها و مشهور حرفی زد، صاحب جواهرم نقدی بر بحرالعلوم کرد. بعد از اینکه حرف شیخ گفت، انگار مسئله رو شیخ مطرح کرد، این سه بزرگوارم صاحب نظر بودن، نظریاتشون رو گفتن، الان بعد میگه اگولو، میاد جنبندی میکنه شیخ. جنبندیش انشالله جلسه بعد. میفرماید و یسکت و ایزن، همچنین ساقط میشه به انقضاء المده، با تمام شدن مدت، مدت اون صحبتی که تا یک سال اگر رد و سمن کنم اون مدت تمام بشه. و عدم رد سمن، و سمن رو نیاره بایه یا بدلش رو نیاره، البته مع شرط، اگر بدل رو شرط کرده، چون قبلا گفتیم بعضی وقتا خود عین رو شرط میکنن، بعضی وقتا اعم شرط میکنن، یا بعضی وقتا مطلق میگن او مطلقا، علی تفصیل المتقدم، بر اساس اون تفصیلاتی که قبلا گفتیم. خب پس یکی از مسکتات هم شد انقضای مدت. اینجا دو فرعی رو مطرح میکنه، میگه بعضی وقتا میاره طرف ولیکن خود سمن رو نمیاره، سمن ماشین بود میاره دوتا موتور میاره عوض ماشین، سمن گاو بود میره گوسفند میاره، سه تا گوسفند میاره عوض گاو. میگه نه، لو تبین المردود من غیر الجنس، اگر اونی چی رد کرده برگردونده، یعنی سمن جویا به نام سمن برگردونده، اونی که برگردونده بایه به مشتری، اگر روشن باشد که از اون جنس نیست انگار بر نگردونده فلا رده. خب اینجا انگار بر نگردونده باید ادامه بده مرحوم شیخ، اینو ادامه نداده. ادامش همین است، خب زمان مونده یا نمونده؟ خب بله این رد و سمن حساب نمیشه، اما حقش نسوخته. اگر تا مثلا در 6 ماه انکارو کرد، صحبتشون تا 1 ساله، خب تا یک حق استبدال داره، حق ابدال داره، اینطور نیست سوخت. حق استبدال و ابدال رو مرحوم شیخ به اون یکی میده، لاچن این حرفش اینجا این نقصانو داره، این هم این حقو داره، چی؟ اگر زمان هنوز تمام نشده، اونجا مطلقا این حق است، ولیکن در این در یک فرجه از لحاظ زمانی، اون از لحاظ زمانی نیست، کلن اون حقو داره. اون فرع دوم، فرع دوم چیه؟ فرع دوم اینه از همون جنس بده، اون همون سمن رو بده. مثلا قرار بود گاو برگردونه، گاو برگردوند، سمن گاو بود لاچن پاشکسته معیوب، اینجا نمیشه گفت سمن رو بر نجردوند. در فرع اول میتونیم بگیم سمن رو بر نجردوند، در اینجا نمیشه، سمن رو برگردونده. به همین خاطر حتی زمانم بگذرد نمیتونیم به هم بزنیم، اونجا زمان بگذرد به هم میزنیم دیگه، منظور به هم زدن یعنی لازم میشه دیگه، حقش سوخته. اما در اینجا معیوبه، این عیبشو برطرف میکنیم، چه جور؟ بدل میده، این گاوو بر میداره یه گاوه دیگر میده. ولو زهر معیبن کفاف رد، کفایت میکند در رد، یعنی اون رد و سمن شد. البته چون رد و سمن توأم با نقصان شد، ولهل استبداد، حق داره این مشتری
طلب تبدیل کنه از بایه، اما بایه میتونه فسخ هم بکنه چون رد و سمن شد. خب این هم دومین مسکت. سومین مسکت چی گفتم یه مقدار بحث داره، مرحوم شیخ انصار یه نشست میزجرد درست کرده، این تصرفه. و یسکت و ایزم به تصرف فسمن، همچنین ساقط میشه این حق خیار انسان وقتی تصرف در سمن بکند، در سمن معین. دقت کنید عبارتهای شیخ رو، در سمن معین تصرف کند. ما اشتراط رد العین، زمانی که رد العین شرط شده، یعنی همین عین رو باید برگردونه، بله اون موقع تصرف در سمن کرده و حقش ثابت شد، مسقط. او حمل الاطلاق علیه، یا در بحث سمن معین نبود، ببخشید سمن معین بود لاچن شرط رد العین نبود، اصلا شرطی نبود، مطلق بود. و با در مطلق دوتا نظریه داشتیم، بعضی ها میگفتن مطلق رو حمل میکنیم بر رد همین عین السمن، بعضی ها میگفتن نه مطلق ام از عین السمن و بدلهیه. اور حمل المطلق علی رد العین، یا مطلق رو اشتراطی در کار نیست، مطلقه، لاچه ما مطلق رو حمل میکنیم بر رد العین. اگر این باشه بازم اگر تصرف کرد حقش سوخت، مسقط. و همچنین اینا هر دو مثال سمن معینه. در سمن کلی هم اگر شرط بودیم باشه که من درست سمن ما کلیه، ولی اگر همین پولو دست نزنی و به من برگردونی، اون موقع تو حق فسخ داری، و الا در این پول، ولو این پول سمن نیستا، سمن کلیه، ولیکن این پول فردم من السمن الکلیه، اینو باید برگردونی، شخص این فردم من السمن الکلی رو در این تصرف کنه مسکته. و چز الفرد المدفوع من السمن الکلی اذا حمل الاطلاق الا اعتبار رد عین المدفوع، زمانی که مطلق رو ما حمل کنیم، ما اینو مطلق رو حمل نمی کنیم بر اینا، فرض حمل کنیم، یا مطلق اینجا یه چیزی هم ناقصه، یا اصلا شرط کرده، درست سمن کلیه ولیکن اصلا مشتری شرط کرده همین سمن منو برگردونی، یا صورت چهارم هم این میشه که مطلق رو حمل کنیم بر این که معتبر است همین دفع شده پرداخت شده به برگردونده بشه. پس در چه این چهار حالت، البته شیخ سه حالتشو گفته، در این حالات تصرف مسقط، اما حالتهای دیگر تصرف مسقط نیست. دیگه در سمن تصرف نکرده چه؟ اون حالت دیگر مثالش چیه؟ مثلا سمن کلیه، هیچ شرطی هم نیست، مطلق رو هم مثلا حمل نکنیم بر این رد عین المدفوع، اینطوری حمل نکنیم، اون موقع بایه میره پولو خرج میکنه، لاجن بدل السمن رو برمیگردونه، عیبی نداره. تصرف در سمن اون موقع مسقط نیست. یک سوالی من اینجا بپرسم بین پارانتز، اونم اینه چیه؟ وقتی سمن معینه و شرط میکنند رد العین باشه، اون موقع این فرد با یه حق خیار داره، خب با حکمت این بی سازگار نیست آخه. حکمت این بی این است نیاز به پول داره، خب یعنی میخواد خرج کنه، شرط میکنه که من این عینو برگردونم، عینو برگردونم منزلو دیگه به من میدی، خب این با این حکمت این بی سازگار نیست. میگه نه، اینو من بین پرانتز میگم. ببینید بعضی وقتا انسان این سمن رو برای اعتبار میخواد داشته باشه، میگه خب من عمل جراحی مهمی در کار، پول نیاز دارم، این ماشینمو میفروشم دیگه، اون موقع پول کفاف نکرد با این پول بدم، شاید کفاف کنه همین پولو بیام بهت بدم، ماشینو به من بدی. بس برای اعتبار میخواد، برای مبادا پولو میخواد دستش باشه. این یک. بعضی وقتا برای رهنه، میگه ببینید من الان میرم یه جایی پول نیاز دارم، میخوام اونجا خونه رهن کنم، ماشینو میفروشم اونجا خونه رهن کنم. اما اگر رهن کردم برگشتم اینجا تا یک سال پول خودتو دادم به تو، دیگه شما ماشین منو بده. خب اینجا خود پول نمیخوام مصرف کنم، خود پول رو رهن، رهن به معنای واقعی، نه رهنی که الان در اجاره ها هست. این رهن نیست، این قرض است، به طرف قرض میدیم چون میبره خرج میکنه. اون رهن واقعی یعنی جرو، خب اون مصرف نمیکنه، همون عین میمونه. خب پس مرحوم شیخ گفت در سه صورت تصرف مسکته، در صورتهای غیر تصرف مسکت نیست. کل و زالج، همه اینها چه گفتیم تصرف مسکته، به خاطر اون روایته لإطلاق مادل لأن تصرف از الخیار، به خاطر اطلاق اون روایاتی است دلالت میکند زلخیار اگر تصرف کند فی منطقه الیه، در اون که انتقال به او یافته، یعنی در اینجا بایه در سمن تصرف کند، این رزم بالعقد، این یه نوع رضایت به عقد، اون تصرف رضایت به عقد، ولا خیاره، دیگه خیارش از بین میره، به خاطر اون حدیث. این قاعده کلی است. پس این که در این سه صورت گفتیم تصرف مسکته، به خاطر این قاعده گفتیم. و قد عمل الاصحاب به زالج، اصحاب به این روایت، به این قاعده عمل کردن، به این روایاتی که دلالت بر این مطلب میکنه، حتی در غیر مورد نسش، مورد نسش خیار ایوانه، در غیر مورد نسش چه خیار المجلس و شهر. شیخ میزجرد رو شروع کرد، این مسئله رو عنوان کرد، در سه صورت تصرف مسکته، به خاطر این قاعده، این قاعده هم از خیار حیوان اومده اینجا، در بقیه صورتها تصرف مسکت نیست، چون اونجا اصلا تصرف در سمن شمارده نمیشه. خب این حرف شیخ، حرف ابتدایی، و نهایتا هم در جنبندی اینو با عبارت و نخرهای دیگر جنبندی خواهد شد. خب اینا رو خوندیم، به سرعت بخونم. و ظاهر المحکی عن المحقق الاردبیلی و صاحب الکفایه، در این میزجرد اول، اولین سخنران ها این دو بزرگواری، ظاهر اونی که حکایت شده از این دو بزرگوار عدم و سقوط آزل خیار، اصلا این خیار ساقط نمیشه به تصرف و سمن، این تخصیص اون قاعده است. لأن المدار فی هذا الخيار علیه، چون اصلا محور در این خیار بر تصرف در سمنه، اصلا نیاز داره در سمن تصرف کنه میفروشه. لأنه شرع لانتفاع البایع بالسمن، چون اصلا تشریع شده این خیار به خاطر اینکه بایع از سمن منفعت ببرد. فلو سقط الخيار سقطت الفائده، اگر خیار ساقط بشه با تصرف، دیگه فایده این نوع اشتراط ها، این نوع خیار ها از بین میره، چون اصلا فایدهش این است من وقتی سمن رو بتونم برگردونم، نه عین السمن رو، چون عین السمن رو چه من خرج میکنم، بتونم سمن رو مثلش و بدلش رو برگردونم، مالم رو پس بگیرم. قاعده در این نوبه این است سمن مصرف میشه. یک، این از لحاظ بررسی عرفی این بی، و یکی هم للموسق المتقدم، موسقه اسحاق بن عمار که المفروض فی موردهی، در این موردش اصلا فرض اینه تصرف البایع فی السمن، اصلا بایع نیاز داره در سمن تصرف میکنه، و بی ادارد از لزالش، اصلا میفروش خونهشو به خاطر اینکه در سمن تصرف کنه، اصلا بیع الخیار اونجا فرضش در اینه. این سخنران های اول. سخنران دوم، والمحکی عن العلامه طباطبایی، از بحر العلوم حکایت شده فی مصابیحی الرد علی ذلک، چه این حرف این دو سخنران، این دو محقق و فقیه رو رد کرده. بعد از طعنه علی، بعد از این که نقد کرده بر این افاده های این دو بزرگوار، که به مخالفتی لما علیه الاصحاب، که این دو مخالفت کردن بر مشهور، مشهور گفتن تصرف مسکته، این تن کرده مرحول علوم این دو فقیه رو نسبت به این افاداتی چه کردن، که این افادات مخالفت بر مشهوره، مخالفت بر اصحاب فقهای شیعه است. بعد از این تن اومده این حرفا رو زده، به ما محصله ان التصرف المسکت، در حقیقت بعد از این تن میخواد جنب کنه بین حرف مشهور و بین این دو بزرگوار. گفته ان التصرف المسکت، اونی که تصرف مسکته، ما وقع فی زمان الخیار، اونی که در زمان خیار واقع میشه، و خیارم چیه؟ ولا خیار الا بعد الرد، خیارم فقط بعد از رد، اینو نجه دارید، ولا خیار بعد الرد، چون در این مزجرد سخنران بعدی میاد اینو اعتراض میکنه. ولا ینافی شیء مما ذکر لزومه، اون مطالبی که این دو بزرگوار فرمودن منافات با لزوم بی نداره به تصرف بعد از رد، چون اونها حرفشون حتما تصرف قبل از رده نه تصرف بعد از رد. لأن ذلک منه بعده لا قبله، چون این لزوم، ذلک، این دوتا توجیه کردن محشین، اونی که به نظر میرسه خوبه، لأن تصرف المسکت، یعنی لأن لزوم البی منه من البایه بعده لا قبله، اونی که بی لازم میشه از طرف بایه بعد از رده، با تصرف لازم میشه نه قبل از رد، اون مسکت بودنش این که مشهور گفتن بعد از رد میخوام بجن نه قبل از رد. و این کانه ولو قبل از ردم، اینجا دفع و دخل میخواد بکنه، ممکنه یه نفر بیاد بگه قبل از دخلم یه نوع اینا قدرت دارن دیگه، چجور؟ هر وقت میتونن رد و سمن کنن و فسخ کنن. میگه درسته، ولی خیار بالفعل نیست، هر وقت میتوننه، این خیار بالقوه بهش میگن، یعنی اینا همیشه خیار بالقوه دارن، بله رد و سمن کردن خیار بالفعل دارن. و این کان قادرن الا ایجاد سببهی، ولو اینا قدرت دارن، بایه قدرت داره، این کانه یعنی این کان البایه قدرت دارد بر ایجاد سبب سقوط خیار. ایجاد سبب سقوط خیار چیه؟ رد و سمن فیه، در این وقت تصرف، در وقتی که تصرف میکنه ولو قبل از رده، میتونه طوری تصرف بکنه چه؟ مسکت خیارم بشه، چه رد و سمن کنه بعد تصرف کنه، هر لحظه اینو میتونه انجام بده، ولیکن اون خیار بالقوه است، خیار بالقوه به درد نمیخوره. از المدار علی الفعل لا علی القوه، محور خیار بالفعل نه خیار بالقوه، از حین عقد تا اون زمان خیار بالقوه دارن، بعد رد سمن بالفعل. علی انه، این در همیشه هم اینطور نیست، این خیار بالقوه هم همیشه درست نیست، در بعضی جاها هستن این خیار بالقوه را هم ندارن. در کجا؟ مثلا زمان رو محدود کرده، گفته اگر بعد از یک سال فلان روز سمن رو بدی تو حق فسخ داری. خب از عقد تا فلان روز دیگه هیچ حق فسخی نداره، ولو هی پول رو هم رد و سمن بکنه. چرا؟ چون این دیگه اینجا خطا خیار بالقوه هم نیست هر لحظه. الا انه لا یتم، این حرف الا انه، یعنی این چه دائما با یک قدرت داره، نه دائما هم قدرت نداره، این تمام نیست دائما قدرت داشتن. فی مشتور تفیه رد، در اون بیعی که شرط شده در اون بیع، رد فی وقت منفصل علی العقد، رد در یه وقت معینی با فاصله از عقد، مثلا چیومن بعد سنته، مثلا نگفتن در اثنای این سال، گفتن در آخر این سال، اون موقع خیار بالقوه هم نداره. پس معیار خیار بالفعل، خیار بالقوه نیست، قبل از تصرف هم خیار نیست، پس اون تصرفی هم که بکنه قبل از رد، ببخشید قبل از رد خیاری نیست، اون تصرفم بکنه در خیار، در زمان خیار تصرف نکرده، به همین خاطر مسکت نیست. این حرف هایی سه بحرالعلوم گفت. انتا اینم خوندم دیگه به سرعت بخونم امروز ببخشید. و ناگشه بعض من تأخرن، بعضی چی از اینها متأخر سخنران آخری، اینم مناقشه کرده فی ما ذکره در اون فرمایشی که بحر العلوم داره من کون حدوث الخیار بعد الرد لا قبله، در این جمله مناقشه کرده به ان ذلک یک تزید جهالت مبدا الخیار، این سبب میشه چه مبدا الخیار مجهول بشه. خب چی پس این طرف خیار داره هر وقت رد و سمن کنه؟ خب چی رد و سمن کنه نمیدونیم، تا یک سال میتونه، پس زمان خیار مجهوله. این یه ایراد. ایراد دوم، اون استدلال مشهور فقها بر شیخ طوسی در بحث نظریه ملکیت در زمان خیار هم به هم میخوره. اگر خیار بعد رد سمن باشه و به ان ظاهر من اطلاق العرف، اونی که عرف اطلاق میکنه، این حرف یه دلیل دیگری است، اینو توضیح نداده، اونی که عرف از این میفهمه، این اصلا از عقد خیار داره نه از رد. اطلاق عرف این یک، و تضعیف کثیر من الاصحاب، و دلیل بعدی اینه که خیلی از اصحاب ما قول شیخ رو تضعیف کردن. قول شیخ چی بوده؟ در مخصوص بحث خیار، به توقف الملک لا انقضاء الخیار، چیشون میفرمود ملکیت بعد از انقضاء خیاره، مشهور میگفت نه در زمان خیار ملکیت هست ولیکن متزلزل، مشهور بر علیه او بر تضعیف می کردن حرف شیخ رو به بعض الاخبار المتقدبه، با بعضی از احادیثی که در این بیع الخیار خوندیم، اون احادیثی اداله الا ان غلت المبیل المشتری، چه دلالت می کرد غله مبیل المشتریه، پس معلوم مشتری مالک شده غله برای مشتریه. خب پس معلوم مشتری هم خیار داره هم مالک شده، ولی اگر خیار نداشت بر علیه شیخ طوسی نمیتونستیم استفاده کنیم. شیخ طوسی میگه خب خیار بعد رد سمن میاد دیگه، هنوز خیار نداره، چه اون موقع نه، من قائل به ملکیتم، در زمان خیار ملکیت نیست، شیخ حرفش اینه در زمان خیار ملکیت نیست. خب اینی که مشهور با این احادیث بر علیه شیخ استفاده کردن، بس معلومه در قبل رد سمن هم خیار، هم خیار است هم ملکیت. هو کن، این نشون میده و به ان ظاهر از اطلاق عرف و ظاهر از استدلال فقها بر علیه شیخ، این ظاهر چیه؟ هو کن و مجموع المده زمان الخیار، مجموع مدت از عقد تا اون آخر زمان الخیاره، نه از رد سمن تا آخر. خب این میزجرد و شیخ باز شد، چند سخنران صاحب نظر در این میزجرد شرکت کردند، اما میزجرد هنوز تمام نشد. خود دبیر جلسه چه شیخ انصاریه الان میاد این میزجرد رو با اگولو جنبندی میکنه و نظر نهایی رو عرض خواهد کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.